اما در اینجا اینطور نیست. در ابتدای پایه ها و اساس علمی براش ارائه شد، ولی بعدا اون پایه ها در هم فرو ریخت، ولی خود سیستم باقی مانده. اینجور نیست که واقعا این سیستم رو زائده اون علم بدانید و برخواسته از اون علم بدانید. روی این حساب ما اگر در اینجا از علم اقتصاد کاپیتالیسم بحث میکنیم، فقط از این بحث میکنیم که نشان بدهیم که این سیستم رابطه های خودش رو با اون علم گسیخته و جدا کرده و رابطه قهری و قطعی با اون نداره. همین، اگر نه بحث علمی خاصی در اینجا نداریم و کار ما اینه. ما این کتاب رو تألیف نکردیم برای اینکه بحث علم و اقتصاد رو داشته باشیم. ما کارمون این بوده که در رابطه با مکتب اقتصادی اسلام بحث بکنیم و جنبه های سیستمی این دو اقتصاد رو، سوسیالیسم یعنی مارکسیسم و اقتصاد کاپیتالیسم رو مقایسه بکنیم با این. اگر ما یک وقتی بحث های علم الاقتصادی در این کتاب میاریم، تطفلیه، برای اینکه گاهی ضرورت اقتضا میکنه از این بابه، اگر نه مستقلن و مستقیمن ما بحث علم الاقتصادی در این کتاب نداشتیم و نداشتیم. حالا اینو در بحث بعدی، بحث های بعدی که میاد توضیح میدم. کما یقسم، همانطور که تقسیم میشه اقتصاد مارکسیستی به دو جنبه علم و مذهب، همینطور منقسم میشه اقتصاد سرمایه‌داری به این دلیل. در این اقتصاد جنبه علمی هست که تلاش میکند سرمایه‌داری در این جنبه علمی تفسیر کند جریان حوادث اقتصادی رو، حیات اقتصادی رو و حوادث آن رو به وسیله یک تفسیر موضوعی، یک تفسیر واقعی، که این تفسیر قائما علی اساس الاستقراء و تحلیل، قائم است بر اساس استقراء و تحلیل. ببینید جریان حوادث اقتصادی رو که در اینجا ما عرضه ای داریم، تقاضا ای داریم، عرضه چه تأثیری دارد، تقاضا چه تأثیری دارد، منحنی ناشی از این دو چه میشه، تأثیر و تأثیر این دو چه تأثیر در ارزش کالاها در بازار میکنه، دستمزد کارگران چه تأثیری داره در قیمتها، اگر این دستمزد رو بخوایم پایین ببریم چه راهی داره، بخوایم بالا ببریم چه راهی داره و امثال اینها. این از جریان اقتصاد، جریان به اصطلاح روزمره اقتصاد. اقتصاد اینه، جریان اقتصادی و حوادث اقتصادی اینه. ولی این که حالا آیا این صحیحه یا نه، آیا این اگر درست نیست بدیلش چیه، به جای اون چه باید بگه، همین که بحثی چیز کنی بخواهم بگه علم اقتصاد کاپیتالیسم اون بحثا رو داره، اون بحثا رو خواهد کرد. یعنی اینطور نیست که سیستم او واقعا ناشی شده و منبعث از همین بحث ها باشه. میگه روشش، روشش یه روش ذهنی و تحلیل ذهن به اصطلاح چیز نیست، بریده نیست، یکیش استقراء یکیش هم تحلیله، دوتاشو با هم داره. چون اون روشی که مارکس داشت برای بررسی قانون ارزش از چرا آمد، از راه تجربه نبود، فقط روش تحلیل ذهنی رو به کار برد. اینجا چطوره؟ اینجا میگه هر دو روش اینا به کار می‌برن، یکی تحلیل هایی که داره، یکی استقراء رو در اینجا انجام میده. بله، و فیه ایضا الجانب المذهبی، در این اقتصاد کاپیتالیسم همچنین جانب سیستمی هست. الذي تدع الرأسماليه الى تصديقه، که سرمایه‌داری دعوت میکند به پیاده کردن آن و تتبند دعوت الیه و دعوت به سوی اون رو مبنای خود قرار میده. و قد اختلط هذان الجانبان او الوجهان للاقتصاد الرأسمالی في كثير من البحوث و الافكار، این دو جنبه یا این دو وجهه اقتصاد سرمایه‌داری در بسیاری از بحث‌ها و تفکرات با هم مختلف شده. ما انهما وجهان مختلفان، با اینکه این دو از هم متمایزن، ولی کل منهما طبیعته الخاصه و اسسه و مقاییسه، و هر یک از اینها و اسسه و مقاییسه، و هر یک از اینها طبیعت خاص خودش داره و اساسها و مقیاسهای خودش داره. بحث سیستمی یه روش و یه متد و یه مقیاس و اساس خاصی داره، و بحث علم الاقتصادی همینطور جدای از اونه. فإذا حاولنا أن نسبغ على أحد الوجهين الطابع المميز للآخر فنعتبر القوانين العلمية مذهبا خالصا أو نطفي الطابع العلمي على المذهب فسوف نقع في خطأ كبير كما سنرى. وقتی که ما تلاش کنیم بر یکی از این دو جنبه مهری که مایه امتیاز دیگری بچسبانیم اون مهر رو برش بزنیم و اعتبار بکنیم قوانین علمی رو به شمار بیاریم یک مذهب خالص، بگیم قوانین علمی اقتصاد مثلا سرمایه‌داری همون مذهب رو همون مکتب رو، یا انتصاب بدیم نفرت بدیم مهر علمی رو بر مذهب، یعنی بر اصل این کار قبلی بیاییم بگیم این مذهب مذهب علمی، این مکتب و سیستم یک سیستم علمی. این غلطه، سیستم علمی غلطه، اصلا این تعبیر ناقصی. سیستم یه تعبیر مذهبی، علم یه تعبیر زیربنایی، یه تعبیر مثلا علمی. این دو رو با هم دیگر منتصب کردن و با هم دیگه اضافه کردن غلطه. یا بخوایم نسبت بدیم مهر علمی رو به مذهب واقع میشونیم در یک خطایی که خواهیم دید. و رأسمالیه و این اتفاقت مال مارکسیه فی تشعبها الى جانب علمی و جانب مذهبی ولیکن العلاقه بین علم الاقتصاد الرأسمالی و المذهب الرأسمالی فی الاقتصاد تختلف و اختلافا جوهریا. سرمایه‌داری اگرچه متفق است با مارکسیسم در دو شعبه، در شعبه شدن آن، در منقسم شدن آن به دو جنبه علمی و مذهبی، ولیکن رابطه بین علم اقتصاد سرمایه‌داری و سیستم سرمایه‌داری در اقتصاد فرق دارد با یک تفاوت جوهری از رابطه بین جنبه علمی مارکسیسم و جنبه سیستمی مارکسیسم. یعنی از رابطه بین ماتریالیسم تاریخی از یک ناحیه و سوسیالیسم کمونیست از ناحیه دیگه. و هذا الاختلاف هو الذي سيجعل طريقة بحثنا مع الرأسمالية تختلف عن طريق دراستنا للمارکسية. و همین اختلاف است که روش بحث ما رو با سرمایه‌داری متفاوت میکنه از روش بحث ما نسبت به مارکسیسم. کما یتفق خلال هذا الفرق، همینطور که در ضمن این فرق واضح میشه که ما روش بحثمون با سرمایه‌داری تفاوت خواهد داشت. این فصل کدوم فصل معرض کنید و توفن از تعرض فیما یلی نه حالا توضیح خواهد داد که این طور نیست دیگه، این مقدمه است نیستون به مقدمه. و توفن از تعرض فیما یلی الاقتصاد الرأسمالی که خطوط رئیسیه ما به نمایش خواهیم گذاشت در مطالب زیر اقتصاد سرمایه‌داری رو در خطوط درشت و نعالج بعد ذلك علاقه المذهب الرأسمالی به جانب علمی من الرأسمالیه و بررسی خواهیم کرد رابطه سیستم سرمایه‌داری رو با جنبه علمی و ندرس و اخیراً اون آخرین کاری که انجام میدیم در مورد سرمایه‌داری اینه که بررسی میکنیم سرمایه‌داری رو در پرتو افکار سیستمی خودش که بر روی اونها مستقره. الرأسمالية المذهبية في خطوطها الرئيسية. در اینجا میگن مکتب سرمایه‌داری، سیستم اقتصادی سرمایه‌داری سه اصل قائمه. اصل اول مبنا قرار دادن مالکیت خصوصی. اصل را در تمام جریان‌ها و شریان‌های اقتصادی مالکیت خصوصی می‌دونن. و این مالکیت خصوصی رو بدون حد و حد و بدون هیچ گونه محدودیت، یعنی یک کسی میتونه در تمام زمینه‌های ممکن اقتصادی دست بندازه و اینها رو مالک بشه، هیچ گونه ممنوعیتی هم برای اون نیست. این اصل اول. خب در این اصل نقطه مقابل اقتصاد مارکسیسمه. اقتصاد مارکس اصل درش مالکیت عمومی بود و مالکیت عمومی رو میخواست تأمین بده و گسترش بده بر تمام زمینه ها. بله، خب حالا در معنی سوسیالیستیش چرا این کار کرده بود؟ ضرورت تاریخی دیگه، ضرورت تاریخی ایجاب کرده بود در معنی سوسیالیسم یه مقدار مالکیت خصوصی رو بپذیره. در سرمایه‌داری هم همینطوره. ضرورت اجتماعی ایجاب میکنه که در بعضی موارد مالکیت ها رو عمومی اعلام کنند، ولی این به عنوان یک ضرورته نه به عنوان یک عقل. یعنی راهی به جز این نبوده. اگر نمی کردند اون مالکیت خصوصی مثلا به اصلاح نمی خورد به این عنوان، مثل اونجا که اگر این کار رو نکنند در سیستم سوسیالیسم، اگر این کار رو نکنند اصل سیستم در خطره و به هم خواهد خورد. برای اینکه بشه اصل سیستم رو ماسون و کم کم پیادش کرد، باید یه مقدار فعلا چلویان و مالکیت خصوصی رو در بعضی موارد در سیستم سوسیالیستی بپذیرند. اینجا نقطه مقابله. خب اساس یک چنین اعتقادی بر روی مالکیت خصوصی و اصالت قرار دادن مالکیت خصوصی چیه؟ اساسش اعتقاد به آزادی انسانه، اون هم آزادی فرد. میگن انسان آزاده. خب حالا که انسان آزاده، این میتونه با استفاده از آزادی خودش به جنگ با طبیعت بره و طبیعت رو تسخیر کنه بدون این که کسی بتونه مانع او بشه و محدودیتی برای او ایجاد بکنه. و قانون در جامعه سرمایه‌داری باید این آزادی ها رو حفاظت کنه و برای حفظ این آزادی حق هیچ گونه ایجاد مانع و سدی نداره، حق هیچ گونه مداخله نداره، مگر مداخله برای حفظ این آزادی، مداخله در این هست. بنابراین این اساس فکری یک چنین اصلی هم مسئله اعتقاد به آزادی انسان. پس می‌بینید که اینجا این اصل سرمایه‌داری مبتنی بر یک مسئله اخلاقی است. اون مسئله اخلاقی چیه؟ آزادی انسان، که انسان آزاده. می‌بینیم ریشه علمی به اون صورتی که ما می‌خواستیم این اصل اول نداره. اصل دوم، هر کسی آزاده تا از مالکیت‌های خودش بهره برداری کنه و مالکیت خودش رو وسیله‌ای برای ازدیاد ثروت قرار بده و ثروت خودش رو رشد. اگر کسی مالک زمین هست، میتواند این زمین رو خودش مباشرتاً به کار بگیره و از این زمین تولیداتی رو داشته باشه. میتونه این زمین رو اجاره بده به دیگری و اجاره اون رو بگیره. میتونه این زمین رو رها بکنه، نه به کسی اجاره بده نه خودش بکنه، مال او هر نه. بنابراین اصل آزادی استفاده از مالکیت ها به هر نحو که میخواد و ای نحو میخواد، این اصل دومه. این هم باز بر اساس همون آزادی، آزادی فرد در جامعه مطرحه، که حالا که شخص آزاده، این آزادی او رو وادار میکنه که هر گونه که بخواد از مالکیت هاش بهره برداری کنه بدون اینکه مانعی و سدی سر راه او باشه. اصل سومی که مطرحه آزادی مصرفه. اصل دوم آزادی بهره برداری بود و آزادی رشد ثروت. اصل سوم آزادی مصرف. هر کسی نسبت به مالکیت هایی که داره بدون حد آزاد است که مصرف بکنه. این دو نیست که محدودش بکنیم به اینکه آقا حق اسراف نداری، حق تبذیر نداری، تو نباید این مقدار را صرف این مهمانی بکنی یا این مقدار را میباید به فلان کس ببخشی. خیلی آزاد است که هر گونه میخواد مصرف بکنه، حتی بخواد اینها رو به دریا بریزه، خودش بخواد منتقل بکنه به سگ و گربه، تمام اینکه میکنه این کار رو، آزاد. بنابراین در مصرف هم آزاده. این که پایه اقتصاد کاپیتالیسمه، آزادی تولید، آزادی بهره برداری، آزادی مصرف، و در این آزادی ها محدودیت قائل نیست. با برخورد اولی که با این سیستم داریم، یک تضاد خواهش و واضحی بین این سیستم و سیستم اقتصادی کمونیسم پیدا میکنیم. کلن مارکسی آلوکه سوسیالیسم به کمونیسم که اونجا اصل را مالکیت عمومی قرار میده و اینجا اصل را مالکیت خصوصی. اونجا به خاطر ضرورت مالکیت های خصوصی رو میپذیره، اینجا به خاطر ضرورت مالکیت های عمومی رو میپذیره. و دولت اونجا مسلط بر تمام جریانات اقتصادی، اینجا دولت هیچ کاره و حق تجارت و دخالت در تجارت و دخالت در اقتصاد رو نداره. حتی این تعبیر که دولت تاجر خوبی نیست از اونجا نشده، به دولت میگن تاجر خوبی. خب اینجا فرد میتواند آزاده که مالکیتش رو گسترش بده بر تمام جریان های اقتصادی. حالا گفته شده این دو دیدگاه ناشی از دو دیدگاه نسبت به فرد و جامعه، گویی که سیستم اقتصادی مارکسیسم جامعه را اصل میدونه و فرد را فدای جامعه میکنه، و سیستم اقتصادی کاپیتالیسم فرد را اصل میدونه و احیانا جامعه را فدای فرد میکنه. اگر درست دقت کنیم میبینیم که هر دو نظریه، نظریه فردی فرد گرایانه نه جامعه گرایانه، گرچه به ظاهر به اصطلاح سیستم اقتصادی مارکس جامعه گرایانه ولی واقع اون هم فرد گرایانه. چطور؟ سیستم اقتصادی کاپیتالیسم که واضحه چطور فرد گرایانه، این میگه فرد آزاده و این فرد میتونه مالک بشه تمام زمینه‌های اقتصادی ممکن رو و هیچ کس حق ایجاد سد و مانع در سر راه اون نداره. اما در سیستم اقتصادی مارکسیسم هم فرد گرایانه است. سیستم اقتصادی کاپیتالیسم تکیهش بر روی افرادی که اینها زور و پارتی و پول و قدرت و اینها دارند و میتونن از هر راه مشروع و نامشروعی کسب ثروتی بکنن. او تکیهش بر روی افرادی که مقابل اینها و این استعدادها رو ندارن، اونا رو تحریک میکنه، انانیت های اونها رو، خودپرستی های اونها رو و منافع شخصی اونها رو، میگه مال شما رو دزدیدن، اگر میخواید مال دزدیتون رو پس بگیرید قیام کنید، حرکت بکنید. اون گروه رو علیه این گروه میشورانه و تکیه بر روی این که مال شما را برده اند و بیایید پس بگیرید میکنه. سیستم اجتماعی نیست، سیستمی فردی، منتها افراد دیگه رو بر روشون تکیه میکنه و قصد نابودی این قسمت جامعه رو داره. بنابراین صحبت اقلیت اکثریت رو نداره. اونجا هم روی گرایش های فردی تکیه میشه، اینجا هم روی گرایش های فردی تکیه میشه. در هر دو سیستم جنبه جنبه فردی و نزاعات گرایش های فردی، روی جنبه اجتماعی نگاه نمیکنه. اون سیستمی لایقه که ما اسم اجتماعیش بگذاریم که سعی کنه انسانها رو جوری بسازه که اینها جنبه اجتماعی را خودشان رعایت بکنن و جوری بشود که جنبه اجتماعی در ضمن رعایت جنبه فردی رعایت شده باشه، و این رو بسته به اینه که انسانها طوری تربیت بشوند که سود خودشان را در نفع جامعه بدونن، ضرر خودشان را در ضرر جامعه بدونن. و یک سیستمی رو ما لایق اسمش بذاریم سیستم اجتماعی و سیستمی که جنبه اجتماعی داره. اگر نه هر یک از این دو تکیه کرده ام بر روی گرایش های فردی و خواست های نفسانی یک گروه خاصی، اونم خواست های نفسانی افراد، گرچه گاهی اوقات بر کسب طبقاتی داره ولی واقعیت طبقاتی نیست، واقعیت هم فردی. الرأسمالیت المذهبیه فی خطوط هر رئیسیه، سرمایه‌داری سیستمی در خطوط اساسی است. یرتکز المذهب الرأسمالی علی ارکان رئیسیه ثلاثه یتألف منها کیانه العضوی الخاص. مستقر است سیستم سرمایه‌داری بر سه رکن اساسی که از اینها ترکیب می‌شود: موجودیت ارگانیک خاصه، موجودیت مرتبط با هم، عضوی یعنی مثل عضو داخلی بدن، چطور دست در داخلی بدن به رابطه های خاصی رو داره که اگر از این بدن جدا کردی دیگه معنی نداره بهش دست بگیم، چشم همینطور، این رابطه ها غیر از رابطه نخود و لوبیای با هم مخلوط شده، این رابطه ارگانیکه، یعنی رابطه هایی که اینها رابطه عضوی از موجود زنده کاملا مترابط با هم می‌دارد. الذي يميزه عن الكيانات المذهبيه الاخرى، اون کیان عضوی، اون موجودیت ارگانیکی که تمیز می‌دهد سیستم اقتصادی سرمایه‌داری رو از موجودیت‌های سیستمی دیگر. و هذه الارکان هي، این سه رکن، اولا العقل به مبدا الملکیت الخاصه به شکل غیر محدود، پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی به طور نامحدود. فبینما کانت القاعده العامه في المذهب الماركسي هي الملكيه الاشتراطيه التي لا يجوز الخروج عنها الا بصوره استثنائيه، تنعكس المساله في المذهب الماركسي تماما. در صورتی که اصل پایه‌ای و عمومی، پایه عمومی در اقتصاد مارکسیسم، در سیستم اقتصادی مارکسیسم، مالکیت اشتراکی بود که جایز نبود خروج از این مالکیت مگر به صورت استثنایی، مسئله در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری برعکس می‌شد. به طور کلی فالملکیت الخاصه فی هذا المذهب هی القاعده العامه التي تمتد الى كل المجالات، مالکیت خصوصی در این سیستم پایه عمومی است که کشیده میشه به تمام زمینه‌ها و میدان‌های متنوع ثروت. و لا يمكن الخروج عنها الا بحكم ظروف استثنائيه، خروج از این قاعده ممکن نیست مگر به حکم شرایط استثنائی. تضطر احيانا الى تعميم هذا المشروع او ذا و جعله ملكا للدوله، که ناگزیر میکند احيانا به ملی کردن این شرکت یا اون شرکت و قرار دادن اون رو ملک برای دوله. فما لم تبرهن تجربه تجربه الاجتماعی على ضرورت تعمیم ای مشروع تبقى الملکیت الخاصه هی القاعده النافذه المفعول، مادامی که تجربه اجتماعی برهانی نیاورد برای ضرورت ملی کردن هر کارخانه ای هر شرکتی، مالکیت خصوصی باقی میماند به عنوان یک قاعده ای که تأثیر نافذ داره. و على هذا الاساس تؤمن الرأسمالیه به حریت تملک، بر این اساس مسئولین تأثیر اثر، و بر این اساس اینجا به اصطلاح مفعول به معنی فعیل تقریبا میشه، بله به معنی فاعل یه چیزای حدش الان من یادم رفت در سر که گاهی هست مفعول معنای صفت مشبه رو میده، گاهی هست مفعول حتی معنای فاعل رو میده. اینا در چیز اومده صرف مطابقی که در صرف شرح نظام اونجا ها، بله برعکسش هست مفعول به معنی فعیل، بله فعیل به معنی المفعول هست فعیل، بله. حالا این هم هست دیگه، این از ظرافت هایی که اینجا ظاهی بکار داره. و علا هذا الاساس تؤمن الرأسمالیه به حریت تملک، بر این اساس معتقد از سرمایه‌داری به آزادی مالکیت و تسمح للملکیت الخاصه به غزو جمیع عناصر الانتاج، و اجازه میده به مالکیت خصوصی به وارد شدن در تمام عناصر تولید من الارض و الالات و المبانی و المعادن، که اون عناصر تولید عبارت است از زمین، ابزارها، ساختمانها و معادن. بله غزو یعنی جنگ، البته جنگ به اصطلاح کنتیک رونده وارد شده داخل شده. و غیر ذالک من الوان الثروه. و یتکفل القانون فی المجتمع الرأسمالی به حمایت الملکیت الخاصه، و قانون در جامعه سرمایه‌داری متکفل حمایت و جانبداری از مالکیت خصوصی و تمکین المالک من الاحتفاظ بها، و برای مالک امکان میده که این مالکیت رو نگه بداره. اصل دوم فتح المجال امام كل فرد لاستقلال ملكيته و امكاناته على الوجه الذي يروغ له، بله راغ يروغ له، باز کردن زمینه در مقابل هر فردی برای بهره برداری از مالکیت خودش و امکاناتی که او داره بر اون وجهی که دوست داره و متمایله، و السماح له بتنمية ثروته بمختلف الوسائل والاساليب التي يتمكن منها، و اجازه دادن به او به اینکه رشد بده ثروتش رو با وسائل مختلف و شیوه هایی که او میتواند این شیوه ها رو به کار بگیره. فإن كان يمتلك ارضا زراعيه مثلا فله ان يستغلها بنفسه في اي وجه من وجوه الاستغلال، اگر مالک یک زمین زراعتی است مثلا میتونه بهره برداره، بهره برداری کنه از این زمین خودش به هر وجهی از وجوه بهره برداری دوست داشته باشه. و لهو ای یعجرها للغیر، و میتونه اجاره بده به دیگری. و ان یفرض علی الغیر شروطه الذی تهمه، و واجب کنه، لازم کنه بر غیر شرایطی که برای اون مهمه. کما لهو ان یفرض الارض دون استغلال، کما اون که میتونه زمین رو رها کنه بدون بهره برداری. و تستهدف هذه الحریه الرأسمالیه التي يمنحها المذهب الرأسمالي للمالك ان تجعل الفرد هو العامل الوحيد في الحركه الاقتصاديه. هدف این آزادی سرمایه‌داری که سیستم سرمایه‌داری به مالک میدهد این است که فرد را تنها عامل در حرکت اقتصادی قرار بده. از ما من احد اعرف منه به منافع الحقیقیه، زیرا هیچ کس از فرد نسبت به منافع حقیقی او آشناتر نیست. ولا اقدر منه علی اکتسابها، هیچ کس هم تواناتر بر به دست آوردن منافع خودش نیست. ولا یتعطی للفرد ان یصبح کذلک ما لم یزود بالحریت فی مجال استغلال المال و تهیئته. و ممکن نیست برای فرد که اینطور بشود، یعنی بهره برداری کنه از این آزادی ها، مادامی که آزادی به او داده نشود در زمینه بهره برداری از مال و آماده کردن اون مال، و یستبعد من طریقه تدخل خارجی من جانب دولت و غیرها، و مادامی که دور نشده از جلوی راه او دخالت خارجی، حالا این دخالت خارجی از جانب دولت میخواد باشه یا غیر دولت. فبذلك يصبح لكل فرد الفرصة الكافية لاختيار نوع الاستغلال الذي يستغل به ماله والمهنة الذي التي يتخذها. به این وسیله برای هر فردی فرصت کافی به وجود میاد برای انتخاب هر نوع از بهره برداری که به وسیله اون خود از مال بهره مند بشه، و شغلی که اون شغل رو انتخاب میکنه و اتخاذ میکنه، مهنت شغل. و الاساليب التي يتبعها لتحقيق اكبر مقدار ممكن من الثروه، و روش هایی که اون روش ها رو اتباع و پیروی میکنه برای تحقق مقدار بیشتری از ثروه. و ثالثا اصل سوم، زمان حریت الاستهلاک کما تضمن حریت الاستقلال، تضمین آزادی مصرف همانطور که تضمین میکنه آزادی بهره برداری رو. فلکل شخص الحریه فی الانفاق من ماله کما یشاء و علی حاجاته و رغباته، برای هر شخصی آزادی در این که خرج کنه مالش رو همانطور که دلش میخواد بر نیازمندی هاست و خواسته ها. و هو الذی یختار نوع السلع الذی یستهلکها، او هست که اختیار میکنه نوع کالاهایی رو که مصرف میخواد بکنه. و لا یمنع عن ذلک قیام الدولت احیانا به تحریم استهلاک بعض السلع. البته اشتباه نشه که مانع از اون نیست که گاهی دولت بعضی از کالاهای مصرفی رو مصرفش رو تحریم کنه، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، برای یه اعتبارات متعلق به مصلحة عمومی، مثل ممنوعیت استعمال مخدرات، مواد مخدر. این مواد مخدر رو که ممنوع میکنه به خاطر چیه؟ به خاطر مصلحة عمومی. بنابراین اینجور مسائل استثنایی اشکالی نداره، اینم ضرورت های اجتماعی. فهذه هي المعالم الرئيسيه في المذهب الرأسمالي. این است نشانه های اساسی در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری، التي يمكن تفسيرها في حريات الفرد، که میشه در سه آزادی خلاصه‌اش کرد: حریت التملك والاستغلال والاستهلاك. اونا اساس های کل آزادی، یعنی بخش های آزادی. حالا اون آزادی ها مال جامعه سرمایه‌داری، در جامعه سرمایه‌داری اون چهار نوع آزادی، آزادی که مرتبط به جنبه اقتصادیه، کدوم آزادیه؟ اون آزادی اقتصادی. بنابراین یک جامعه سرمایه‌داری از نظر اجتماعی که بخوایم بررسی کنیم اون چهار آزادی رو داره. یک آزادیش مرتبط به بخش اقتصادی که خب آزادی هست. و یظهر منذ النظرة الاولى التناقض الصارخ بین المذهب الرأسمالی و المذهب المارکسی، از ابتدا از اون دید اول نگاه اول به نظر میرسه ظاهر است سرمایه داری و سیستم مارکسیستی الذي يضع الملكيه الاشتراكيه مبدا بدلا عن الملكيه الفرديه که اون سیستم اقتصاد مارکس مالکیت سوسیالیستی رو اصل قرار میده به جای مالکیت فردی و یغلی علی الحریات الرأسمالیه التي ترتکز علی اساس الملکیت الخاصه و نابود میکنه آزادی های سرمایه‌داری را که مستقر است بر اساس مالکیت خصوصی و یستبدلها به سیطرت دولت علی جمیع مرافق الحیات الاقتصادیه و مبدل میکنه اون رو به تسلط دولت بر تمام زمینه های حیات اقتصادی. و من القول الشائع ان اختلاف المذهبین الرأسمالی والمارکسیسی معالمها یعطف اختلافهما فی طبیعت نظرتهما الی الفرد و المجتمع. و این مسئله خیلی شایع و مشهوره که اختلاف دو سیستم اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسی در نشانه هاتون در اصولتون نشان میده منعکس میکنه اختلاف این دو رو در طبیعت دیدگاهشون نسبت به فرد جامعه. میگه از اون دیدگاهی که اینا نسبت به فرد جامعه دارن با استدعای این اختلاف نسبت به اصولی که در اقتصاد ارائه کردهان ظاهر میشه. لان المذهب الرأسمالی مذهب فردی که سیستم اقتصاد سرمایه داری یه سیستم فردگرایانه یقدس الدوافع الذاتیه انگیزه های شخصی رو مقدس میشماره و یعتبر الفرد هو المحور الذي يجب على المذهب ان يعمل لحسابه و فرد را به شما می آورد محوری که لازم است سیستم به خاطر اون محور عمل کنه و یبرم مصالح خلقاسته و مصالح خصوصی فرد را تضمین میکنه. و اما المذهب المارکسیسی هو مذهب اجتماعی مذهب مارکسیسی مذهب اجتماعی یرفض الدوافع الذاتیه و الانانیه انگیزه های شخصی و خودپرستانه رو دور میده و یشمل فرد فی المجتمع و فرد را در جامعه ثانی میکنه و یتخذ المجتمع محور له و جامعه رو محور فرد قرار میده و هو لاجل هذا لا یعترف بالحریات الفردیه. روی اون حساب سیستم اقتصاد مارکس اعتراض به آزادی های فردی نمیکنه بل یهدرها فی سبیل القضیه الاساسیه قضیه المجتمع کامله بلکه هدر میده آزادی های فردی رو در راه قضیه اساسی مسئله اساسی این مسئله جامعه است به طور کامل. ببینید و همون رو بخواهم بگیم البته تفصیل برای مطلب نکرده حتی برعکس هم گفتن منافع فرد منافع جامعه رو هم تامین میکنه. میرسیم به این که حتی میگن منافع فرد منافع جامعه رو هم تامین میکنه ولی اصل کدومه؟ اصل منافع فرد. والواقع ان كلا المذهبين يرتكز على نظرة فردية. واقعیت اینه که هر دو سیستم بر یک دیدگاه فردی قائم و یعتمد على الدوافع الذاتية والأنانية و تکیه دارد بر انگیزه های شخصی خودپرستانه. فالرأسمالية تحترم فی الفرد سعید الحظ انانیته. سرمایه‌داری در فرد خوشبخت خودپرستی او رو محترم میشماره، انگیزه های شخصی او رو محترم میشماره، سعید الحظ اون خوشبخت. فتضمن له حریت الاستقلال و النشاط فی مختلف الميادین تضمین میکنه برای او آزادی بهره برداری و فعالیت رو در میدان های مختلف. مستحسرتن به ما سوف یصیب الاخرین من حیثن و ذول. این دیگه بیباک هست نسبت به اون که دیگران برخورد خواهند کرد از بیچارگی و ذول از بدبختی و ذول. نتیجتن لکلک الحریت التي اطلقتها لذلك الفرد. در نتیجه این آزادی که او اجازه داده رها کرده این آزادی رو برای این فرد
مادام الاخرون یتمتعون بالحریت مبدئیان، مادامی که از نظر اصل و اصولی دیگران هم از آزادی برخوردارن، خب اونا برن از آزادی استفاده کنن، اونا برن مالک بشن، اونا برن سرمایه دار بشن، کی جلو اونا رو گرفته؟ کسی که برای اونا مانع درست نکرده؟ بهانه اینه. بله حیف یعنی به اصطلاح در مقابل میل، حیف و میل که گفته میشه، این یه مسئله دیگه هم توضیح دادم، یعنی تنفر، نفرت. البته اینجا نفرت کنه تو خط خیزون داره بله مستحضرتن به ما سای فیاسی بل آخری من حیفون رو دارد. بله یعنی اون بدبختی که و تنفری که نسبت به دیگران داره و ظلمی که نسبت به اونهایی داره. کما یتمتع به هل فرد المستقل، همانطور که از این آزادی فردی این فرد بهره‌مند از اون آزادی بهره‌وره. میگه که همونطور که اون بیچاره و بدبخت از اون آزادی از نظر اصل و اصولی بهره‌مند، کسی برای اون مانع ایجاد نکرده که از این آزادی استفاده کنه. همونطور که این آقایی که الان داره بهره‌کشی میکنه، بهره وری میکنه، این هم از این آزادی بهره مند. و بینما توفر الرأسمالیه للمحظوظین اشباع دوافعهم الذاتیه و تنمی نزعتهم الفردیه تتجه الماسیه الی غیرهم من الافراد، در ضمن این که سرمایه‌داری آماده میکنه، مهیا میکنه برای خوشبخت ها اشباع انگیزه های شخصیشون رو و رشد گرایش های فردیشون رو، گرایش پیدا میکنه مارکسیسم به غیر این افراد، از افرادی که لم تتهیع لهم تلک الفرصه، این فرصت ها و این امکانات برای اونها مهیا نشده. فترک دعوتها المذهبیه علی اساس اثارت دوافع ذاتیه و الانانیه فیهم، و مستقر میکنه دعوت سیستمی و مذهبی خودش رو بر اساس برانگیختن انگیزه های شخصی و خودپرستانه اونها رو، برایشون اینا رو برمی‌انگیزانه. و تأکید علی ضرورت اصبارها، و تأکید و اصرار داره برای اینکه این انگیزه های شخصی افراد بدبخت باید اصبار بشه. و تسعى بمختلف الاساليب الى تنميه هذه الدوافع، با روش های مختلف سعی میکنه که این انگیزه ها رو رشد بده. به وصف القوه التي يستخدمها التاريخ في تطوير نفسه، به عنوان اینکه رشد این انگیزه ها نیرویی که تاریخ از این نیرو به کار میگیره، استفاده میکنه برای تغییر خودش، برای تکامل خودش. این تاریخ برای تکامل خودش از این نیروها استفاده میکنه. حتی تتمکن این تفسیرها تفسیران ثوریان، تا اونجایی که تاریخ بتواند منفجر کنه و انقلابی ایجاد کنه، یه تحول ایجاد کنه، اون هم یه تحول انقلابی. و تجهل اولای که الذین تتصل بهم، مارکسیسم شرح میده، توضیح میده برای اینایی که بایشون رابطه برقرار میکنه، ان الاخرون یسرقون از جهودهم و ثروتهم، که دیگران میدوزن از اینها تلاششون رو و اموالشون رو. فلا یمکن لهم ان یقروها به سرقت به حال، ممکن نیست برای اینها که اقرار بکنند و بپذیرند، یعنی قبول بکنند این ثروت رو به هر حالی سرقت رو. لانها اعتداء صارخ علی اشیائهم الخاص، چون این یک تجاوز آشکاری بر موجودیت خاص این طبقه. و هاکذا نجد ان الوقوف الذي ان الوقوف الذي يعتمد عليه المذهب المارسي هو نفس الدوافع الذاتيه والفرديه التي تتبناها الراسماليه. اعتدال این تجاوز خدا. و همچنین میابیم که شعله ای که تکیه میکند بر اون شعله سیستم اقتصادی مارکس، همان انگیزه های شخصی و فردی است که آن را سرمایه‌داری مبنا قرار میده. فکل من المذهبین یتبنا اتباع الدوافع الذاتیه و ینمیها، هر یک از دو سیستم مبنا قرار میده اتباع و سیر کردن انگیزه های شخصی و رشد اینها رو و رشد میده اینها رو. و انما متوجه نشید تنمیها، اونم درست. البته من خیال میکنم که میخواد به اصطلاح بگه که خود این سیستم روش میده. وقت اگر چیز میبود تنمی ها میباید میبود، اگر به اصطلاح فاعلش خود دوافع ذاتیه میبود چون جمع هست به تنمی ها میبود. یونمی ها گفته چون که این سیستم هست و مذهب به اصطلاح از نظر زمینی که باید برگرده بهش، اینجا مضارع رو مضارع مذکر آورده، یونمی ها مطابق با مذهب. یونمی ها یعنی این مذهبه که روش میده این انگیزه ها رو. و اینما یختلفان فی نوع الافراد، تفاوت این دو سیستم تفاوت در نوع افرادی است که تتجاوب دوافع هم الذاتیه و الانانیه مع هذا المذهب او ذات، که همراه تماهنگ از انگیزه های شخصی و خودپرستانه اونها با این سیستم یا با اون سیستم. تفاوت این دو سیستم اون افرادی که اینا رو تکیه میکنن، اگر نه سیستمشون اجتماعی نیستن. و اما المذهب الجدید به صفت المذهب الجماعی فهو المذهب الذي يعتمد على وقود من نوع آخر، سیستمی که سزاوار است صفت سیستم اجتماعی را داشته باشد، سیستمی که تکیه میکند بر شعله ای از نوع دیگر. علا قوان غیر الانانیت و دوافع ذاتیه، تکیه داره بر نیروهای قوای غیر از خودخواهی و غیر از خودپرستی و انگیزه های شخصی. ان المذهب الجماعی هو المذهب الذي يربي في كل فرد شعورا عميقا بالمسؤوليه تجاه المجتمع و مصالحه. مذهب اجتماعی مذهبی است که تربیت میکنه در هر فردی شعور عمیق و درک عمیقی رو نسبت به مسئولیتی رو در مقابل جامعه و منافع و مصالح جامعه. و يفرض عليه لذلك ان يتنازل عن شيء من ثمار اعماله و جهوده و امواله الخاصه في سبيل المجتمع. و لازم میکنه بر فرد به خاطر جامعه که تنازل کنه از چیزی از دستاوردهای کاره و تلاشهای او و اموال خصوصی در فی سبیل المجتمع به خاطر جامعه و فی سبیل الاخرین و به خاطر دیگران. لا لانه سرق الاخرین، نه انسیه بخشی از ثروتش، خودم آدمه، جنبه فردی او را باید در نظر گرفت، نه که فرد به اصطلاح به طور کلی نادیده بگیریم و نابود کنیم. واقعا بخشی از منافع خودش رو به جامعه تعریف بده، نه که تمام منافع خودش رو به جامعه تعریف بده. لا لانه سرق الاخرین، نه به خاطر اینکه این از دیگران دزدیده. و قد صاروا علیه الاسترداد حقوقهم الخاصه، و اونا قیام کرده اند که حق خاص خودشون رو بگیرن، نه، بل لانه يحس بان ذلك جزء من واجبه، بلکه اون درک عمیق به او این احساس رو بده، چون احساس میکنه که این جزئی از واجب و تکالیف او. و تعبیر عن القيم التي يؤمن بها، و حافی از یک ارزشهایی که به اون ارزشها اعتقاد داره. ان المذهب الجماعي هو المذهب الذي يحفظ حقوق الاخرين وسعادتهم. مذهب اجتماعی مثل اجتماعی مثلی است که حفظ میکنه حقوق دیگران رو و سعادت اونها رو. لا به اثارت دوافعهم الذاتیه، نه به خاطر به انگیختن و شعله ور کردن انگیزه های شخصی اونها، بل به اثارت دوافع الجماعیت المستقل جمیع، بلکه به برانگیختن انگیزه های اجتماعی در همه و تقدیر منابع الخیر فی نفوسهم و شکوفا کردن منابع خیر در دلهای اونها. و سوف نرا فی بحوث مقبله ما هو هذا المذهب، و خواهیم دید در بحث‌های آینده که این مقصد چه مقصدی است.